بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مستثناهاست، هنوز به تطبیقات نرسیدیم، خلط نکنیم. اول مستثنا مال شیخ، دوم مستثنا مال محقق خراسانی است. اول مستثنای شیخ با یه مثال روشن میکنیم. فرض کنید پرنده ای هست مانند کلاغ، روی یک نجس رطبی نشست، بعدن در هوا جولانی زد، آمد روی لباسم نشست. اینجا میگن بر این که عرض کنم مستصحب داریم، واسطه داریم، اثر شرعی داریم، ستاره قاطی نکنیم. مستصحب واسطه، اثر شرعی. مستصحب اصالت بقاء الرطوبه در ارکرم خدمت پرنده، اصالت بقاء رطوبت نجاسه. این لازمه اش سرایته. سرایت به چه؟ به چیزی که با اون ملاقات میکند. قهرن اثرش نجاست این لباسه. بنابراین هاهنا مستصحبان بقاء نجاست در پاها و پرهای او. لازمه اون سرایته، لازمه سرایت، عرض کنم سرایت هم موضوع است برای نجاست. میگن استصحاب بقاء نجاست در این پرنده کافی نیست، این موضوع حکم نیست. موضوع حکم لازمه عقلی آنه که همان سرایته، بعدن به دنبالش نجاسته. میگن در اینجا واسطه خفیه، همین که استصحاب بقاء نجاست در پرنده می کنیم، عرف دیگه به این وسط که به نام سرایت متوجه نیست. اثر عرض کنم واسطه را بر مستصحب بار می کند. آقای عراقی چه گفتم؟ اثر واسطه را که نجاست بر مستصحب بار می کنه، اثر واسطه را که همان سرایت بر مستصحب بار می کند، چون به این وسط توجه ندارد. توجه ندارد که مستصحب غیر از واسطه هست. مستصحب را همان واسطه فکر میکند، اثر واسطه را بر مستصحب بار بکنه. این حاصل فرمایش شیخه. دیروز بعد از مباحثه آقایان آمدن اشکالاتی مطرح کردن، معلوم میشود عرض ما روشن نشده. عرض کردم این مبنای شیخ درسته، اصلا ما به شیخ ایرادی نداریم، حق با شیخه. میگد این مستصحب واسطه خفیه، اثر واسطه را بر مستصحب بار میکنیم، اثر واسطه که سرایته بر مستصحب که بقاء نجاسته بار میکنیم. اما از نظر ما چطور؟ بنا شد که ما هم مبنایی بحث کنیم. مبنای ما چیه؟ عرض کردم استصحاب موضوعی نیمه کار است، باید در کنارش کبرا باشد. ما رو مبنای خودمون بحث میکنیم، نه رو مبنای شیخ. رو مبنای شیخ واقعا 100% صحیحه. مستصحب داریم، واسطه داریم، اثر واسطه که نجاسته بر مستصحب بار میکنیم به خفاء الواسطه. اما رو مبنای ما اون چیه؟ استصحاب موضوعی 50%، باید در کنارش کبرا باشد. در اینجا دو صورت داریم. در یک صورت اصلا به خفاء واسطه نیازی نیست، در صورت دوم کبرا نداریم. بفرمایید. در یک صورت نیازی به واسطه نیست، اصلا خفاء واسطه مطرح نیست، در یک صورت کبرا نداریم. رو مبنای خودمون که الاستصحابات موضوعی موقعی به درد میخورد که در کنارش کبرا باشه. حالا آقایان اگر خدمتون که فقه طهارت را مطالعه کنی، در روایات ما نجاست ملاقی عرض کنم نجاست شی مترتب بر ملاقاته، اما مترتب بر سرایت نیست. آقایان اگر کتاب طهارت را ملاحظه کنید، در روایات ما مسئله ملاقاته. اگر بگیم میزان ملاقات صغرا و کبرا داریم، اما اگر بگیم میزان سرایت کبرا نداریم. من هر دو را به عبارت روشن‌تر که دیروز خوندم نوشتم. اولی هاذا الشیء یعنی الابا لا قانت سن رتبن پرنده، و کل شیء لا قانت سن رتبن فهو نجس فینتج هاذا نجس. چرا؟ کبرا را داریم. صغرا را بگو، صغرا وجدانیه. هاذا الشیء این ابا لا قانت سن رتبن، خب معلوم است که بالاستصحاب گفتیم رتبه، بالاستصحاب گفتیم رتبه، بعدنم کبرا و کل شیء لا قانت سن رتبن نجسون فهذا نجس. فالصغرا ببرکت الاستصحاب، فالصغرا ببرکت الاستصحاب. کبرا هم که در وسائل کل شیء لا قانت سن رتبن فهو نجس فهذا نجس، صغرا را با استصحاب. هذا الشیء ابا لا قانت سن رتبن، استصحاب بقای رطوبت کردیم. بعدن هم کبرا اگر ملاقات میزان باشد اصلا نیازی به خفاء واسطه نیست، اما اگر بگیم نه میزان سرایت کبا این که نظر شیخ همینه، متاسفانه کبرا نداریم، صغرا را داریم. هذا الشیء لا قانت سن رتبن بالاستصحاب، هذا الشیء عرض کنم لا قانت سن رتبن بالاستصحاب، و کل شیء لا قانت سن رتبن تسری الیه. این در صغرا این کبرا را در رسائل نداریم. کل شیء لا قانت سن رتبن تسری الیه که نتیجه بگیریم فهذا تسر نجاست و الیه نداریم. بنابر اولی نیازی به خفاء واسطه نیست، به حمد الله صغرا و کبرا هست. بنابر دومی کبرا نداریم. بنابر این مسئله از نظر ما دیگه مثال صحیحی نیست. علا فرض نیازی به خفاء واسطه نیست و علا فرض کبرا را نداریم. بناءً على هذا از نظر شیخ مثال خوبه. شیخ مبنایش به سما نیست، مبنای با این است که استصحاب موضوعی کبرا میخواد. از نظر شیخ درسته، اثر واسطه را که اینه بر مستصحب بار میکنیم لخفا، اما از نظر ما باید صغرا کبرا داشته باشد. اگر میزان ملاقات کبرا داریم، اما اگر میزان سرایت نداریم. کل شیء لا قانت صنفه و تسری اله. خب دیروز این آقا که اینجا نشسته است، این آقا کوچولو، البته ظاهرا کوچولوست اما از نظر معنا خیلی خوشفهمه، آمد گفت آقا علمم حجت، عقلم حجت. عقل میگد بر این که اگر چیزی نجس شد روی چیز دیگر نشست قطعا سرایت میکند، کبرا نمیخواهیم، عقل در اینجا کافیه. یا آقای دیگرم آمد همین را تقریبا گفت عقلا ما میدونیم اگر چیزی رتبه است بالاستصحاب اگر روی دیگری بنشیند قطعا سرایت میکند، اینجا عقل داریم. ان عقل حجتان من حجت الله تبارک و تعالی. چرا در اینجا به عقل عمل نکنیم؟ استصحاب میگد این پرنده پاهایش تره، عرض کنم وقتی اینجا نشست عقلم میگد اگر چیز رتبی چیزی نشست قطعا سرایت میکند. چرا ما به عقل عمل نکنیم؟ جواب چه بگیم؟
سر روایات توضیح دادیم، اما معلوم
خب حالا شما فرمودید من درست متوجه نشدم. این یه جواب روشنی دارد. اگر واقعا رطوبت پاهای او قطعی باشد حق با شماست، اما بقای رطوبت در پاهای این پرنده به استصحاب درست شد. فرق است بین این که بدانیم قطعا پاهایش تره، خب قطعا عبارت است، اما ما علم نداریم، بلکه در اینجا استصحاب داریم. استصحاب معلوم صحیح باشه، بنابراین آوردن مسئله عقل و علم در اینجا بیخوده. اگر یقیناً بدانیم که پاهای او رطبه، خب قطعا عبا نجسه، اما فرضید است که رطوبت پاهای او را بالعلم و بالقدر ثابت نکردیم، بلکه بالاستصحاب. هر شد آقا جون، خیلی خوب. یا آقای دیگری هم هست که گاه میاد اشکال میکند، اون هم انشاءالله حل شد. تم الکلام فی الاستثناء الاول. الاستثناء الثانی، استثناء دوم مال مرحوم محقق خراسانیه. عبارات کفایه در اینجا مشکله. من در این مبسوط عبارات کفایه را معنا کردم. خلاصه حرفیشون این است که اگر آمدیم به قدر وحدت بین واسطه و بین مستصحب به قدری نزدیک باشد که اصولاً تفکیک بینهما امر بسیار بعیدی باشد، گاهی هم محال. اما محال اگر گفتم زید پدر امره، قطعا امرم پسر زیده، اونچنان بین ابوت و بنوت اتحاد است، اگر یکی را گفتیم دیگری هم قطعیه. اما نه، ممکنه قطعی نباشد، اما به قبری نزدیک است که تفکیک بینهما خیلی بعیده. چطور؟ اگر زنی با شیر شوهر بچه مردم را شیر داد، فهو امن نسب امن رضائیه. اور بگد اگر این مادر رضائی شد، صاحب شیرم اب رضائیه. معنا ندارد که با شیر یک زیدی بچه ای را شیر بدهد، مرزعه ام بشود، اما صاحب لبن اب نباشد. می‌فرماید اگر موارد از این قبیل باشد که تفکیک بینهما یا محال باشه و یا خیلی بعید باشد که شرع مقدس مادر را مادر رضایی فرض کند، اما از کنم پدر را پدر رضایی حساب نکنه. البته این مثال ها مال استصحاب نیست، فقط تقریب مطلب است که گاهی تفکیک بینهما کار مشکل. و اما مثالش، آقایان در کتاب قضا خونده اید موضوع قضا کدومه؟ آقای سبزواری نگاه کرد. موضوع قضا کدومه؟ معلومه شد دیشب نگاه نکرده. فوته. کل ما فاتت که فریوتون قال صادق، گویا قال صادق علیه السلام کل ما فاتت که فریوتون فقضها کما فاتت. موضوع فوته. خب حالا من عرض کردم خدمتون که شک دارم بر این که آیا من این موضوع را به جا آورده ام یا نه، البته به شرط این که قاعده دیگر نباشد. ها، یه قاعده دارم که شک بعد از وقت اونو بذارم کنار. یه واجبی هست، نمیدونم زلزله شده، من اون را به جا آورده ام یا نه آورده ام. استصحاب عدم اتیان میکنیم. اصلی است که من نیاورده بودم، حالا هم نیاوردم، و حال این که میزان برای قضا عدم اتیان نیست، میزان برای قضا فوته. آقایان در رسائل و کفایه خوندن عدم اتیان امرون عدمی جون و فوتو امرون وجودی جون. اما آقایان میگن همین عدم الاتیان آخون میگه کافیه. چرا؟ عدم الاتیان اونچنان با فوت رفیقن اصلا تفکیک بینهما عرفن صحیح نیست. خواه بگو عدم الاتیان بگفت بنابر مستصحب عدم الاتیانه، اما موضوع اثر فوته، ولی همین مستصحب کافیه در وجوب قضا. چرا؟ للوحدت العرفیه بین عدم الاتیانه و الفوت. مثال بدی نیست، مثال خوبیست. اما یه مثال دیگر میزنن از نظر ما باطله. اگر گفتی استصحاب عدم تسکیه میکنیم، یه حیوانی هست، گوشتی در اینجا هست، نمیدونم مزکا بوده یا نه، آقایان میگن استصحاب عدم تسکیه میکنیم، این عرفن همان ملک هست، قهرن نجسه و هم حرمت اک داره و هم نجس. آقایان معتقدن المساوات بین عدم تسکیه و ملک، میگن استصحاب عدم تسکیه ملک بودن را ثابت بکند. چرا؟ للوحدت بینهما، تفکیک بینهما مشکله، بنابراین هم میگن نجسه هم میگن حرام. اما از نظر ما این مثال درست نیست. چرا؟ آقایان اگر سال گذشته خاطرشون باشد، عدم تسکیه اعم از ملک هست. ملک من مات حتف انفه، حتف یعنی موت، من مات موت انفه. عرب معتقد بود که روح انسان از بینی میاد بیرون، من مات حتف انفه، تو طویله بمیرد. و اما اگر کسی را ذبح کنن حیوان، بسم الله نگن، این مزکا نیست، اما ملک هم نیست، نمیتونم بگم ملک است. و لذا ما معتقد شدم حرام اکلش، اما نجس نیست. این که مثال از نظر ما درست نیست، اما مثال اول درسته. تمر کلامو با هم، تمر کلامو فی الجهت الرابعه، کدام استثناء، الجهت الخامسه تطبیقات. از حالا میخوام تعلیمات اجتهاد را پیش بگیریم. عرض کنم خدمتتون که شیخ انصاری و دیگران فروعی را مطرح میکنن، میگن این فروع عرض کنم مفتابهه و پایش همان اصل مثبته. فروعی را مطرح میکنیم که در واقع مشهور فتوا دادن، اما صحت فتوا بر اساس حجیت اصل مثبت، ولی بعید است بگیم پایه‌اش اصل مثبته، چون قدما استصحاب را اماره می دونستن. اگر آنها امر کرده اند به خاطر اماره بودنه، اما اگر متأخرین امر کنن بر پایه این است که واسطه خفیه یا اصل مثبت حجته. چند تا مثال میزنیم انشاءالله این مثال ها به آخر برسد. المثال الاول، در حمام هستم دارم غسل میکنم، نمیدونم مانع مرتفع شده یا مانع مرتفع نشده. سابقا دست من گچی بود، حالا نمیدونم گچ مرتفع شده یا نه. از نظر ما باید برگردد وارسی کند، این از نظر ماست. اما از نظر مشهور بگن استصحاب اصالت و عدم المانع، اصالت و عدم الحاجه، به این اصل عمل میکنن، اصالت و عدم المانع، اصالت و عدم الحاجه. بنابراین وارسی کردن لازم نیست. بنا هست و گچکاره، عرض کردم قیرکار هست و قیرکاره، قصد میکند اگر شک کند که آیا گچی هست و قیری هست یا نه، از نظر مشهور میگن اصالت و عدم المانه، اصالت و عدم الارض کردم قیر. البته من مثال گچکار زدم، شاید یه خورده بعید باشد. فرض کنید کسانی که گچکار و قیرکار نیست، اونچون سابقهش دارد، سابقه عرض کنم مانع ندارد، اما شک میکند که آیا مانعی هست یا مانعی نیست، بگد اصالت و عدم المانع. شیخ میگد این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ ستا را حساب کنیم، مستصحب با عدم المانع، واسطه این کدامه غسل البشره، لازمه این کدامه صحت القسل. بنابراین صحت القسل بگید مترتب بر وسطی اولی، بر وسطی صحت القسل مترتب بر وسطی، وسطی کدامان غسل البشره. خب علامه عراقی اشتباه کرد دو مرتبه. مستصحبی داریم عدم الاتیان، ارز کنم لازمه عدم المانع، لازمه اون غسل البشره هست، لازمه عقلی، لازمه اون عقل، لازمه عقلی اون غسل البشره هست، لازمه غسل البشره صحت القسل یا رفع الحدث است. میگن علمای ما بر استصحاب عمل میکنن، اصالت و عدم المانع و حال که صحت قصد مترتب بر عدم المانع نیست، مترتب بر وسطیه. پس با مستصحب لازمه عادی را ثابت میکنن، بهرن اثر واسطه را بر ذل واسطه بار میکنن. چه گفتیم؟ اثر واسطه را که همان ارز کنم قصد بشره هست، اثر واسطه را بر مستصحب بار میکنم. چطورا میتونی بگی آید اسمولی؟ مستصحب عدم المانع، اثر لازمه عقل اون قصد بشره هست، ارز کنم اثر قصد بشره صحت القصد یا ارز کنم خدمتون که رفع الحدث. اثر واسطه را که صحت قصده بر مستصحب بار میکنم، و حال اینکه مستصحب این اثر را ندارد. صد بارن بشینی بگید اصالت عدم المانع صحت قصد را ثابت نمی کند، باید وسط ثابت بشود به نام غسل البشره تا بتونیم القصد صحیحان و الحدث مرفوعان. البته این مشهور چنینه، اما از نظر ما مسئله را مطالعه کنیم. از نظر ما کدوم؟ اصل موضوعی باید در کنارش کبرا باشه. ما رو مبنای خودمون، بله رو مبنای مشهور که استصحاب را گوی اماره می دونستن، یا متأخرین بگن واسطه در اینجا خفیه، اما رو مبنای خودمون، مبنای ما چیه؟ اصل موضوعی در جای کارساز است که کنارش کبرا. حالا ببینیم اینجا کبرا داریم یا نه، یا حق خواب تشکشی؟ یا الله، فاطرق علیه السلام و السلام سرش انداخت پایین. عرض کنم خدمتون که خواب، بس من یه بزلهی بگم شون از خواب بیدار بشم. یکی از آقایان مراجع نقل میکرد که من در خزینه بودم، مال 100 سال پیشه، قص میکردم با این دستم، عرض کردم خدمتون که این حاجبها را اینجور میکردم اینجور. یه آقای به من گفت پسر چرا این حاجبها را اینجور میکنی؟ گفت در رساله نوشتن که رفع الحاجب، ولذا من رفع الحاجب میکنم. گفت بابا رفع الحاجب گفتن رفع المانع گفتن، نه این حاجب. گفت در اون موقع در خزینه اشک مرا جاری شد، خدای نکرده اگر فهم من چنین باشد چگونه من میتونم مجتهد باشم. دعایش مستجاب شد، خیلی یک مرجع عالی قد شد. خب اصحاب بیدار شدی، احسن. عرض کنم ما میگیم حرف مشهور درسته، اما از نظر ما باید ببینیم کبرا داریم یا نه. ما نوکر کبرا هستیم. بگیم اصالت و عدم الحاجب، اصالت و عدم الحاجب، کبرا نداریم. کل ما لم یکن الحاجب موجودن فالبشرت و مغصولت. ما باید کبرا درست کنیم. اصالت و عدم الحاجب اصل این است که حاجبی نیست، عرض کنم مانعی نیست، مرکبی دوی بدن من نیست. این صغرا کبرا کدوم؟ باید بگیر و کل ما لم یکن الحاجب موجودن فالبشرت و مغصوله، و بقید نتیجه بگیر فالقسل صحیحان فالحدث مرفوع. تعلیمات رانندگی ها، تعلیمات اجتهاد مبنا را که اتخاذ کردیم رو مبنا پیش بریم. خدا رحمت کند، استادی از اساتید ما میگفت مجتهد کسی است که مبنا را در طهارت اتخاذ کرد، با اون مبنا بتوند تا آخر حدود برود، دیگه در اسنا مقیز نشه. مبنای بعید است که اصل موضوعی باید در کنارش کبرا باشد. کبرا نیست، اصالت و عدم الاتیان، اصالت و عدم الحاجب، اصالت و عدم الراب، و کل ما لم یکن الحاجب و المانع موجودن فالبشرت مغسوله، همچون کبرایی نداریم. اشکال آقای بهشتی را بکنید، اشکال چه بود؟ گفت آقا عقل میگد اگر مانع نیست قطعا بشره مغسوله. دیروز میگفت جوابش چیه؟ از کلم اگر عدم المانع علمی باشد بله فرد بشرت ها مغسوله، اما فرض این است که عدم المانع ما کشکه، روی استثابه، روی یک اصلیست که پایش به جایی بند نیست مگر به تشریع. ولذا علم به عدم رافع نداریم، ولذا اگر علم به عدم رافع داشتیم حتما البشرت و مقصوده فالغسل صحیح و الحدث مرتفع. این یک فرع را گفتن. الفرع ثانی، فرع ثانی را من میگم بعد برای آقایان یه تکلیفی میگذاریم که امشب مطالعه کنید. اون کدومه؟ الفرع الثانی. زیدی هست، افکارم پدرشون کافر بود، دو تا پسر دارد، پسر اول اول شعبان اسلم، پسر دوم اول رمضان اسلم. پسر اول میگه پدر ما نیمه رمضان مرده است، نیمه رمضان مرده است. اما پسر دیگر میگه نه، پدر ما نیمه شعبان مرده است. بنابراین اولی که بگد اسلم اول شعبان، بگد پدر ما نیمه شعبان مرده، یعنی تنها وارثش من هستم. اون که بگد من اول رمضان اسلام آورده ام، اون بگد پدر ما نیمه رمضان مرده، من هم وارثم. چون قانون کلیش اگر کافر بمیرد تنها از کنم وارث مسلمانش اسم میبرد، وارث کافرش نه. بله اگر همشون کافر باشن ارث میبرن، و الا اگر یکشون مسلمان باشد اون حاجبه. بنابراین اول اسلم اول شعبان، مدعی پدر هم نیمه شعبان. دومی اسلم اول رمضان، مدعی است که پدر نیمه رمضان، یعنی من هم شریک. مرحوم محقق در شرایع میگد هر دو ارث میبرند. چرا؟ استثاب میکنیم اصالت و بقاء حیات المورث، اصالت و بقا و حیات المورث الی نیمه شعبان، الی نیمه رمضان. اگر ما نوشتیم الی القره، این من باب قدر متیقنه، الی نیمه رمضان. مرحوم محقق میگد هر دو ارث میبرن. چرا؟ اصالت و بقا و حیات المورث الی نیمه رمضان، پس هم اولی ارث میبرد و هم دومی. تا اینجا مسئله یادداشت کنید. ما باید ببینیم موضوع وراثت چیست. موضوع وراثت یکی از دو کاره: یک، موت المورث عن وارث مسلم. متأخرم بیاره بهتر، موت المورث متأخرم عن وارث مسلم. این اگر موضوعه. یک. دو، احتمال دارد موضوع چیزی دیگر باشد: اسلام الوارث و حیات المورث. خیلی کم اسلام الوارث عن حیات المورث تعبیری. آمدن این دو موضوع را مطالعه کنید. اولی کدام؟ موت المورث متأخرا عن اسلام الوارث، خیلی مرکب. دو، اسلام الوارث مع حیات المورث. اگر بگیم موضوع اولیه چه باید بگیم؟ اگر بگیم موضوع دومیه چه باید بگیم؟ نائری میگد اولی مثبته اما دومی مثبت نیست. آقایان امشب این را مطالعه کنید برای فردا انشاءالله تبارک و تعالی.